أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. اونچه از این بخش سوره مبارکه نور مشخص شد این بود که قرآن کریم مسئله نکاح را ترغیب میکنه و از صفا کاملا منع میکنه و برای حفظ عفت عمومی نکاح را مستحب قرار داد و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که نکاح سنت من است و اگر کسی ازدواج کرد نصف دینش رو حفظ کرد، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این نگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مسئله ازدواج است. بس برای تعمیر غریزه به مانند اون نیست، بلکه برای حفظ دین است. بالاخره بخش وسیع از دین به وسیله ازدواج تعمیر می شود، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. مطلب دیگر این است که این تشریفات در زندگی، چه در جهیزیه چه در بحریه، اینها مانع ازدواج میشوند و اینها قیود و زنجیرهایی است که خود جامعه بر دست و پای خود بسته است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه این بندها را باز میکند، چه بندهای اجتماعی سیاسی و مانند اون، چه بندهای خانوادگی که یزر و اصر و انهم اصر هم والاغلال التي كانت عليه. و اشاره شد به اینکه این قیودی نظیر دادن هدایای فراوان به متقابل به یکدیگر جزء قیودی به زنجیرهاست که دست و پاگیر است. هدیه دادن در اسلام محمود است و ممدود، گاهی با احوال پرسی است، گاهی با سلام است. خود سلام تحیت و هدیه است به مانند آن. اگر کسی امکانات مالی داشت در حد متعارف ممکن است هدایای اهدا کند، ولی اگر کسی نداشت خودشو به زحمت بیندازد در اثر نداشتن این امکانات هدیه‌ای از ازدواج محروم بشود، این نارواست. بله دیگه، لذا مرحوم بروجردی رضوان الله این سبحکم الله و مساکم اللهی که هست احتیاط واجب داشتن در حاشیه عربهشون، که احتیاط واجب این است که اگر کسی سلام کرد و گفت سبحکم الله یا کسی به انسان گفت سبحکم الله، احتیاط واجب این است که انسان جواب او را هم بدهد، او هم بگه سبحکم الله یا رحمکم الله و مانند آن. این فتوای مرحوم بروجردی بود در زید مسئله وجوب رد سلام، به همین آیه استشهاد میکردند که اذا هویتم به تحیه فحیوا احسن منها او ردوها. میگن خودن این مسعکم الله یا سبحکم الله و اینا همه تحیه است و جواب می طلبند. به هر تقدیر آن است که ما باید باور کنیم دین در زندگی ما حضور دارد و دین داشتن را فخر نمی داند. تلاش در توحید فخر است، قناعت در مصرف فخر است. انسان کاملا شبان و روز به مقدار مقدور بکوشد تا تولید کند و مشکل جامعه را حل کند عبادت است. الکاسب فی سبیل الله، اون قصه ای که مربوط به باغبان وجود مبارک هست امیر بود بارها براتون رسید که در اطراف مدینه باقی در اون قسمت ینبو اینها داشتن. چندین بار حضرت با بیل و کلنگ و اینها حفاری میکردن که چشمه چاهی بجوشد. باغبان حضرت میگوید بین که یک روز حضرت بالاخره آمد در ادامه اون کندوکاو قبلی اون معول یعنی کلنگ را گرفت و شروع کرد به کندوکاو، بالاخره به یک سنگ رسید، اون سنگ را با عرق ریختن از زمین برداشت و زیر سنگ آب جوشید. من دیدم خب منطقه حجاز یه باقی که از خودش چشمه داشته باشه به رفعه ارزنده است. من دیدم همین که آب جوشید حضرت صیغه مبارک وقف را جاری کرد، فرمود حاضهی صدقتون جاریه. خب اینو میگن کار اهل بیت، اینو میگن حضور دین در زندگی. تلاش هست، تولید هست، باغداری و کشاورزی هست برای تأمین نیاز جامعه و قناعت در مصرف. ما باید بتونیم داشتن فخر نیست، یک به سفره رنگین داشتن یک نوع توهینم هست دو. لذا انسان تو نماز، تو دعا، تو گریه بالاخره این رو هم به یادش میاره خدا یا این برکات فراوانی که من دادی که من در کنار سفره رنگین نشستم و دیگران ندارن، این توهینیست که شما با من میکنید. منم این توهین رو متاسفانه فخر تلقی کردم. یه رای حل ما نشون بدید این رو چند بار یعنی چند بار ما از نهج البلاغه حضرت خوندیم. ما باید بدونیم به این که داشتن سفره رنگین یک ننگ است، یک فخر. این استدلالیست که از تعمیر کرده. حالا که وقت است که داشتن نعمت، نعمت خوبیست که آدم نیاز به غیر نداشته باشد، این بهتر خوب است. اما قناعت در مصرف، تلاش در تولید. بالاخره معلوم امر نسبی است. یه وقت است که اون حد اقل داشتی طوری زندگی آبرومندانی داشته باشه انسان فرزندان خودشو سخت نگیره، این دیگه سفره رنگین نیست. اما حالا اون که در خطبه 109 و همچنین در خطبه 160 آمده، این دو بخش رو که چندین بار خوندیم بازم بخونیم. در خطبه 109 که در بیان قدرت ذات اقدس اله است، اول خطبه این است: کل شیء خاشع له تعالی و کل شیء قائم به غنا کل فقیر. تا این بحث توحیدی که تمام شد میرسن به بخش مربوط به نبوت. در ادامه بخش مسئله نبوت اینها فرمود: منها فی ذکر النبی صلی الله علیه و سلم قد حقر الدنیا و سقرها، یعنی وجود مبارک پیامبر دنیا را تحقیر کرده، تصغیر کرده، کوچک شمرده، یعنی نسبه الی الحقاره و الصغاره و اهون بها و هونها، او را موهون و حین تلقی کرده، اهانت کرده و نسبت اون سبب باری به او داده. و علم ان الله زواها انه اختیارا، فهمید که خدای سبحان این سفره رنگین دنیا را از پیامبر گرفت برای اینکه جزء خیرت الله است. و و بسطها لغیره تقارن. این سفره رنگین را در منزل برخی پهن کرد برای تحقیر اونها. این سفره رنگین را از منزل پیغمبر گرفت چون او خیرت الله است. زواها یعنی رو منزوی کرده این سفره رنگین دنیا را. انهو اختیارن یعنی لجعلهی خیرتن. و بسطها لغیره تقارن، دیگری را چون تحقیر کرده این سفره رنگین. ما حالا این رو تغییر نکنیم، ولی بدونیم داشتن کمال نیست. همین، اگر حوزه ها بدونن که داشتن کمال نیست، اما توی اینها علمای بزرگ و فقهای بزرگ و حکمای بزرگ و عرفای بزرگ و محدثین بزرگ تربیت میشن. اما اگر بدونن که نه، داشتن کمال است، این نهالهای زودرست اینا هنوز نشا شده هم، اینا باید بارور بشود، فورا نهال فروشی بشود. تا یک کلمه آشنا شد و میتواند بارور بشود و آینده خوبی برای حوزه داشته باشد، فورا یا به این سمت یا به اون سمت به کار مشغول بشود. فرمود این چین است، چون پیغمبر را فهمید، فاعرض عن دنیا به قلبهی و امات ذکرها عن نفسهی و احب عن تغیب زینتها عن عینهی لکی لا یتخذ منها ریاشن او یرجو فیها مقامن بلغ عن ربهی معذرن و نصح لامتهی منذرن و دعا للجنت مبشرن و خوف من النار محذرن. با یک دست و پای باز شروع کرد مردم را هدایت کردن. این در پایان خطبه، در خطبه 109 بود که دارد نحنو شجرت النبوه و محط رساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع الحکم. بعد از این ساده زیستی، ناصرنا و محبنا ینتظر و رحمه و عدوبنا و خاضرنا و مبغضنا ینتظر و ستبت و لعنه. اما در خطبه مبارک 160 در اونجا با برهان این مطلب را ثابت کرد. بعد اول وضع سادزیستی انبیا را ذکر میکند. فمد بلغت کان فی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاف لک فی الاسوه و دلیل لک علی ذم دنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها از غبزت انهو اطرافها. بعد قسمت رسول خدا که تمام شد، فمد و این شئت سنیتو به موسی کلیم الله، اگر خواستی من جریان ساده زیستی موسای پیامبر را برسانم. خب همه اینها قدرت اون منطقه در اختیارشون بود. موسای کلیم بعد از اینکه جریان فرائن رهبر وصف قشیه هم من الیم ما قشیه هم، اینا به جای رسیدن که قرآن فرمود ما اورثنا مشارق الارض و مغاربها، اون منطقه وسیع مصر و کانال مصر و همه را اینا در اختیار این گروه قرار دادیم. و اورثناها مشارق الارض و مغاربها ها مال همین هاست دیگر. فرمود اگر خواستید من جریان ساده زیستی موسی را ذکر کنم که گفت ربی نیل ما انزلت الی من خیر فقیر والله ما سأله الا خبزا یأکلو، تا اون بخش پایانی. بعد فرمود اگر اینا کم است من تسلیس کنم بعد از رسول خدا و بعد از جریان حضرت موسی قصه داوود را بگم. و این شیط سلست و به داوود صلی الله علیه السلام صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه، او خواننده بهشتی هاست، قرآن را در بهشت داوود برای بهشتی ها می خواند. و این چه آهنگی است. و قارئ اهل الجنه فلقد کان یعمل صفحات، با اینکه رهبر انقلاب بود و پیروز شد و قدرت حکومتی پیدا کرد، ملک عظیم داشت، فرمود این از زنبیل بافی استفاده میکرد. لقد کان با لام قسم، لقد کان یعمل صفحات خوص به یده و یقول لجلسائی ایکم یکفینی بیعها و یأکل قرص الشعیر من ثمنها. این مال داوود. بعد فرمود به این شعته قلت فی عیسی ابن مریم. حالا چهارمی رو بگم، نمونه چهار رو بگم، قصه هست عیسی رو ذکر کرد، این شده چهارم. بعد برهان اقامه میکند در زید، فرمود به این که خود رسول خدا که ساده زیست بود و جریان شعر ابی طالب و اینها رو ذکر میکنن، بعد برهان اقامه میکنن. فلینظر ناظر به عقله، شما که دیدید این انبیا با زندگی ساده به سر بردن، حالا یک متفکری با عقل خود داور باشد، نظریه پردازی کند. فلینظر ناظر به عقله، اکرم الله محمد صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم به ذالک ام اهانه. از دو اهم بیرونیست، این که اون سفره رنگین دنیا را از پیامبر گرفت، آیا پیامبر را اکرام کرد یا اهانت کرد؟ اکرمه ام اهانه بزاره. فین قال اهانه، اگر اون متفکر، اون کسی که با عقل خود بنا شد نظر کند و فتوا بدهد، بگوید معاذ الله فقر اهانت است و فقیر موهون و مهان است و خدا اهانت کرده به حضرت، فقط کذب والله العظیم بالافک العظیم، قسم به خدای عظیم این افک عظیم است. و این قال اکرمه، اگر چنونچه به این نتیجه رسید که خدای سبحان در اثر ذات ساده زیستی پیامبر او را گرامی داشت، پس فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، خدا کسی را که سفره رنگین داد ضمناً تحقیر کرده، اهانت کرده، منتهی حالش نیست. ما اینا را باید بفهمیم که داشتن فخر نیست. حالا تو ماها که کسی سفره رنگین با معنا ندارد، ولی به این نگران این باشیم که چرا نداریم، به این نگرانی نگذارد ما مانند فقها و حکمای دیگه بشیم، این نقص است برای ما. نهال فروشی کردن، همین که انسان همین از سطح سطوح عالی رو خونده یه دو سه سال خارج دفته، تازه اول درس خوندن او این سطوح رو که یاد گرفته که ترجمه حرفای بعدی سیر که نمیگن زبان، تازه اول درس خوندن اوست. اگر چنونچه مانعی نداشته باشد و بفهمد به اینکه ساده زیستن فخر است و سفره رنگین داشتن توهین است، اون وقت به دنبال راه میرود و حوزه علمیه و قم و مشهد و نجف و سائر حوزه ها آماده است برای پرورش فقها و حکما و مهندسان. اینا اون که تعلق عذاب علیم است، اما همین داشتنی که انسان را از کمال باز می‌دارد دیگه کفا به ذالک وهنن دیگر. این برای این که سفره رنگین پیدا کنه، خانه بهتر، اتومبیل بهتر، لباس بهتر، همین که یه مختصر درس خونده رها میکنن. خب البته، ولی اون مقداری که مقدور ماست، ما باید بدونیم که دیگران که دارن، این داشتن کمال نیست. ما که سفره رنگی نداریم، این توهین نیست. در بحث روز قبلم خوندیم تو چهارشنبه که در سوره مبارکه فجر فرمود بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر. ما داشتن ثروت را ابتلا نمیدونیم، نداشتن را ابتلا میدونیم، میگه مبتلا به فقر است. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. ما هر دو را مبتلا کردیم، ما خیال میکنیم اون اولی کمال است، دومی ابتلا است و همین مانع پیشرفت ماست. امتحان دیگه، ابتلا یعنی امتحان دیگر. بله این بیان نورانی است، تعبیر یه وقت است که اون شخص نظیر بزرگان دیگری است که قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، اینا بهر جود و بخششن، این اهانت نیست، اون جود است و سخاست که مظهر سخای الهی است و بهشت درختی دارد به نام سخا، شاخه های او در دنیا در خانه اسخیاست، هر کسی اهل جود و سخا بود شاخه از شاخه های بهشت در خانه اوست که تو روایات ماست، با گرفتن همین شاخه به بهشت میرسد که این تو روایات است. صرف داشتن، دادن خدا امتحان است، اما فخر فروشی به این نعمت تحقیر است. فرمود بس خدای سبحان فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له و زواها عن اقرب الناس من. بعد خودش هم در پایان میفرماید که خب این حرفا رو حضرت کی میزنن؟ اون وقتی که خانه نشین بود و کشاورزی میکرد، یا اون وقتی که خاورمیانه در اختیارش بود؟ این خطبه ها زمان حکومت دیگه. اون وقتی که کل خاورمیانه در اختیار حضرت فرمود قسم یاد کرد، همون قسم به خدا این لباس را من چند بار دادم به خیاط که اتو رفو کنم، والله لقد رقعتو یعنی دادم به راقه، دادم به پینه دزن، والله لقد رقعتو مدرعتی حاضهی حتی استحییتو من راقه ها. این نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه مسبوق است به الغارات اون بزرگوار. الغارات تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده، یکی از منابع روایی نهج البلاغه است. اون بزرگوار غارت هایی که در زمان حکومت استعمیر به وسیله امویان شام انجام می شد، رد و بدل نامه ها و اعتراض ها را در اونجا نوشت. در بخشی از جریان الغارات کسی که مثل کومیل رضوان الله علیه، خب او اهل دعا و مناجات و صفا بود ولی مدیر نبود، حضرت یه نامه اعتراض‌آمیزی به کومیل نوشته که آخه تو چه میکردی؟ اینا آمدن انبار غارت کردن، زدن، بردن، تو نتونستی اداره بکنی. بعضی ها برای دعای کومیل خوبن، برای مدیریت خوب نیستن. همین اعتراض هست امیر است در نهج البلاغه به کومیل هیچ یه منطقه ایست. اینا دیگه تاریخ وی حقیقه و ناسخ و تبارخ و اینا که نیست، اینا بیان شفاف حضرت است و نهج. هیچ یه منطقه ای بود تحت حکومت هست امیر، مدیریت چی داده بود به کومیل، اونا آمدن زدن بردن به کومیل، نتونست مقاومت کنن. خب حالا اگه کسی جز اصحاب سر حضرت بود ای به درد حوزه میخوره، ای به درد حکومت نمیخوره. حضرت اعتراض کرد، اعتراضش هم تو نهج البلاغه هست. الغارات قبل از نهج البلاغه است، در 200 سال که غارت های امویان رو نوشته. خب این که عرض میکردیم این مال زمان خانه نشینی حضرت نبود، زمان حکومت حضرت بود، این بود که خب نماز جمعه حضرت میخوندن، قبل از نماز خطبه ایراد میکردن. همین مؤلف این کتاب میگوید من دوران کودکی از بعض از مشایخش نقل میکنند، از بعض از مشایخش نقل میکنند که او میگوید من دوران کودکی به همراه پدرم رفتم مسجد جامع کوفه، گفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطبه میخواند. من کودک بودم، پدرم اجلسنی علی عنقه، مرا قلمدو قلمدوش رو دوش خودش نشوند در زمان خطبه، که خب جمعیت زیاد بود، هم من آسیب نبینم هم جای دیگران را تنگ نکنم. من رو دوش پدرم نشسته بودم و دیدم امیرالمؤمنین دارد خطبه میخواد. این رو ایشون از بعض مشایخش نبود. بعد من که متوجه نبودم چیه، که من دیدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگام ایراد خطبه این آستینش رو تکون میده. من به پدرم گفتم جمعیت زیاد است، هوا گرم است، علی ابن ابی طالب عرق کرده این کارو میکنن؟ فرمود نه، امیرالمؤمنین همه یه دونه پیرهن داره، این رو صبح شسته، هنوز خشک نشده، واشور نداشت، این رو پوشیده آمده برای خطبه میخوره، این کار میکنه که پیرهن خشک بشه. این علی. حالا ما نه اینجور میتوانیم، نه بر ما اینجور لازم است، ولی اگر این کمال بود و میکرد دیگر. میدونید جریان سکه اوراق بهادار که بعد پیدا شد، سکه هم به دستور وجود مبارک امام باقر در زمان عمر ابن عبدالعزیز زده شد. گرچه سکه در ایران قبل از اسلام بود، اما بعد از اسلام به راهنمایی امام باقر سلام الله علیه سکه زده شد. اون روز پول رایج همین شمش طلا و لغره بود. اون سرمایدارها تو انبار منزلشون این طلاها و شمشا پر بود، نظیر این هیزمایی که الان تو روستاها هست. اینه که یعقوبی به غیر یعقوبی در تاریخ نقل بکنن که امرئاس که به هلاکت رسید، ورثه او با تبر طلاها را تقسیم کردن، مثل که یه روستایی میمیره ورثه او اون هیزما رو با تبر تقسیم کنن، سرش همینه. از ایران و روم این طلاها رسیده بود به حجاز، با قدرت مرکزی هسته امیر سلام الله علیه اینجور زندگی کرد. غرض اینه که نداشتن اهانت نیست و سفره رنگین داشتن فخر نیست که اگر کسی به اون نرسید حالا نگران باشه. پس بنابراین انسان میتواند با سازدیستی و مقاماتی برسد، منظور این، و این جلوی ازدواج را نگیرد، چه در پسرها چه در دخترها، مخصوصا اونایی که تو فضای دینی دارن زندگی میکنن، با علوم اسلامی زندگی میکنن. بهترین زیستن همون ساده بودن منتها با عقل است. دیگه یه چیزی رو نگاه بکنه و نداره و هفت حسرت بخوره نیست. میمونه مطلع بعدی که فرمود از زانیتو از زانی لا ینکه و الا زانیتن و از زانیتو لا ینکه و الا زان او مشه. تا کنون چند وجه گفته شد. یکی این که این آیه برابر با همون بخش آیه دیگری در همین سوره مبارکه نور است که فرمود الخبیثاتون الخبیثین، آیه 26 همین سوره است که فرمود الخبیثاتون الخبیثین و الخبیثون الخبیثات و طیباتون الطیبین و طیبون الطیبات، که این تجانس است، امر طبیعی است. بهرن این میشه خبر، نه انشاء. جمله خبریه است که بدایی اخبار الغا شده، نه جمله خبریه که بدایی انشاء الغا شده باشد. یعنی طبعا افراد تبهکار به سراغ زنان آلوده می روند، یا به زنان غیر مسلمان، و همچنین غیر مسلمان هم چون مقید نیستن به دنبال افراد بدهکار و تبهکار می روند. این قهرن می شود خبر به حکم انشایی رو دربر ندارد. این یک احتمال بود. اما احتمال دیگر که این آیه به قرینه ذیل که حکم انشائی را به همراه دارد، فرمود به حرم ذالک علی المؤمنین، این خبریست به دایی انشاء الغا شده. اگر خبریست به دایی انشاء الغا شده به اطلاقش گرفته می شود، مگر مواردی که تخصیص خورده. از در فقهی مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید و عده از بزرگان قدما اینو برابر این ظاهر آیه فتوا دادن که زانی اگر بخواهد، مرد اگر بخواهد با زانی ازدواج کند حرامه. درباره مرد فتوا ندادن، به وسیله نصوص خارج شده، ولی درباره زن فتوا داد. نتیجه اون فتوا هم همین روایات بود که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خونده شد. اگر کسی مشهوره به آلودگی است و حد بر او جاری شد و توبه نکرد با حفظ این سه قید، گفتن ازدواج با او حرام است. اینو شیخ مفید و شیخ طوسی و عده از قدما فتوا دادن. به فقهای میانی نظیر صاحب کنز العرفان و مرحوم مقدس اردبیلی در اون عادت احکامش اینها کسی، اینا بیمیل نبودن که فتوا به من بدن، اما با تأمل گذشت که فتأمل. این فتأمل هم تو فرمایش صاحب کنز العرفان هست، هم تو فرمایش مقدس اردبیلی زبان داره. بعد کم کم به فقهای بعدی مثل صاحب جواهر رسید، که صاحب جواهر تقریبا تریبون شهرت است، لسان شهرت است به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه. ایشون بررسی کرده، دید فقها رضوان الله علیه غالب این روایات را همه بر تنزیه و کراهت کردن. گفتن یا ظاهر روایت همه بر کراهت می شود، یا چون فقهای نظیر احمد حنبل و دیگران فمائل به حرمت بودن، اینها روایات من هم بر تقیه می شود. لذا مسیر این روایات برگشت و غالبا فتوا به کراهت دادن نه من. بعد از مرحوم صاحب جواهر نوبت مرحوم اصفهان کاظم که رسید، این صریحا فتوا به کراهت می دن. غالب فقها فتوا به کراهت می دن، منتها بعضی ها احتیاط وجوبی می کنن در بخش از اینا، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه ما. مرحوم آزیا می فرماد به این که منشأ احتیاطم این است که این روایات مقیده خیلی قدرت ندارن و اعراض مشهور، اعراض مشهور باعث شده است که از این روایات مانعه حرمت نفهمن. اون چرا که مرحوم آقای خویی گفته تقریبا بخش وسیعی از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است که هم در نوشته های مرحوم آقای خویی آمده مبسوطن، هم در نوشته های مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری رضوان الله علیه ما آمده مبسوطن. این هر دو بزرگوار راه مرحوم صاحب جواهر را طی کردند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 29 جواهر از صفحه 439 شروع میکنه که فرمایش محقق این است: من زن و بمرأتن لم یحرم علیها نکاحها. اونجا فرمایش مرحوم شیخ نقل میکنه: گرچه معروف بین متأخرین حرمت کراهت است، اما خلافا للشیخین و جماعه بل فی محکی الغنیه الاجماع علیه، که اونا میگفتن حرام است. پشترت و توبه، گفتن بدون توبه حرام است، لظاهر آیه، به ظاهر آیه عمل کردن و گفتن اون صدر هم به قرینه زیل میتواند حکمش تشریح داشته باشد، مضافن الى ظاهر آیه، مضافن الى اطلاق روایات فراوان. ایشون بعد چون روایات سه طایفه است، تقریبا همه روایات باب 11 و 12 و 13 که صاحب وسائل در بحث ازدواج با ذات العده به مانند اون نقل کرد مطالعه شد. این روایات سه طایفه است، یه طایفه منع میکند، یه طایفه جواز درازد، یه طایفه هم تفصیل قائل است بین قبل توبه و بعد توبه. اگر مرحوم خویی، اگر مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه ما احتیاط میکنه، احتیاط وجوبی که حق با این دو بزرگوار است، به استناد این طایفه ثالث است که تفصیل میدهد بین قبل توبه و بعد توبه. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایات حرمت میفرماد قاصرت در صفحه 440 جلد 29، قاصرت عن ذلک به شهرت علی خلافها و به موافقتها لابن حنبل و قتاده. و این را اصول باید ثابت کند که صرف موافقت با عامه این باعث می شود که با دست از روایات برداریم، با با اینکه با مشترکات فراوان داریم یک، با اینکه این به ولایت و نبوت و خلافت و امثال ذالک بر نمیگردد دو، با اینکه مطابق با ظاهر آیه سه، صرف اینکه چون عام گفتن ما روایاتن رو تقیه بکنیم، این را اصول، یعنی اصول باید متولی این کار باشد، صرف موافقت با عامه باعث سقوط از حجیت است یا نه. بعد می فرماید به این که فالمتجه در صفحه پایان صفحه 440 حمل هذه النصوص علی التقیه اول کراهه. لذا غالب فقهایی که بعد از مرحوم عثمان کاظم رو عروهشون تعلیق دارن همه اینها حمل بر کراهت کردن، منتها بعضی جا احتیاط وجوبی دارن، بعضی احتیاط استحبابی، که مرحوم گلپایگانی در بخش این که اگر کسی همسرش آلوده شد آیا با او زندگیشو ادامه بدد یا نه، اونجا احتیاط وجوبی دارن، می فرمان بقا هم مثل حدوث است. در صفحه 442 فرمودن آیه ظاهرا خبری است که با دای اخبار نقل شده، نه به دای انشاء. همه این فرمایش آمده در تقریرات مرحوم خویی بدون متن. برخی ها خواستن بگوین به این که این روایت آیه مثلا نقل شده است که اون صاحب نیست، اولا این است که بر ضربی از تنزیه هم بشود، ولی اولا این است که قبل از توبه احتیاط واجب این است که ازدواج نشود. الحمدلله.